ساعت 18:30 دقیقه در تهران، 17 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته بر جای گذاشت. توپخانه ارتش ترکیه مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در خاک سوریه هدف قرار داد. و آیت الله صافی گلپایگانی در فتوای نظر داد اعدام دوباره محکومی که از مرگ نجات پیدا کرده ظاهراً به قوت خود باقی است. انفجار انتحاری در عراق 15 کشته در میان اقلیت قومی شبک بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز پنجشنبه انفجاری انتحاری در روستای موفقیه در نزدیکی موصل 15 نفر را کشت. بیشتر ساکنان این روستا را اقلیت قومی شبک تشکیل می‌دهند. قدرت انفجار به حدی بود که چند خانه را ویران کرد. اقلیت قومی شبک عمدتاً در اطراف موصل زندگی می‌کنند و بیشتر آنها شیعه هستند. ماه گذشته هم انفجار بمب در مراسم عزاداری اقلیت 20 کشته بر جای گذاشت. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف چهار دور تیراندازی قرار داد. او گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است که از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. آیت الله صافی گلپایگانی در فتوای نظر داد که اعدام دوباره محکومی که بعد از اعدام نمرده باشد ظاهراً به قوت خود باقی است. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سوالات شماری از مردم از دفتر آیت الله صافی درباره اعدام دوباره یک محکوم به اعدام، دفتر استفتاءات او اعلام کرد در صورتی که بعد از اعدام در مجرم علائمی حیاتی دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجرای حد و قصاص به قوت خود باقی است. چهارشنبه گذشته مرد 37 ساله‌ای که به جرم حمل 1 کیلو ماده مخدر شیشه به دار آویخته شده بود در سردخانه به زندگی بازگشت. قاضی پرونده او اعلام کرده که او دوباره اعدام خواهد شد. سازمان عفو بین‌الملل از ایران خواسته اجرای مجدد حکم اعدام برای محکوم از مرگ رسته را متوقف کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. ترکیه در سال 2012، سال گذشته میلادی، مقام‌های ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشت. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. اسرائیل و ترکیه تاکنون به این خبر واکنش رسمی نشان ندادند، اما معاون وزارت خارجه اسرائیل به رادیوی این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اختیار کرده است. دولت 11 باید هر ماه بیش از 3500 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی کنار بگذارد، اما علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد میگوید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه ماهی 1500 میلیارد تومان به دست دولت میرسد. آنطور که دولتی‌ها میگویند کسری تراز اجرای هدفمندی یارانه‌ها دیگر قابل تحمل نیست. آرش حسنیا در گزارشی به چند و چون ادامه جای قانونی پرداخته که به رغم نامش هنوز پرداخت یارانه ها را هدفمند نکرده است.
با این جمله کسی مخالفتی ندارد که ادامه رویه موجود برای هدفمندی یارانه ها میسر نیست. علی طیب نیا وزیر اقتصاد در برابر دوربین های تلویزیونی برای اینکه به غیر اقتصادی بودن اجرای قانون موسوم به هدفمندی یارانه ها تاکید کند، این گونه به مقایسه بودجه مورد نیاز برای این قانون و بودجه های عمرانی دولت پرداخت.
واقعا منطقی نیست و پذیرفتنی نیست، در حالی که ما در کل سال شاید کل طرح‌های عمرانی یعنی سرمایه گذاری دولت به چیزی حدود 10,000 میلیارد تومان ممکنه نرسه، 42,000 میلیارد تومان رو داریم صرف پرداختای نقدی میکنیم.
البته این انتقاد ریشه‌ای حتی در روزها و شبهای پیش از اجرای این قانون در سال 89 دارد. انتقادها مشخصند. دولت باید بر اساس قانون مصوب فقط 50% از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را به خانوارها می پرداخت. اما گفته می شود حتی تا 110% از درآمدهای کسب شده از محل افزایش قیمتها به خانوارها پرداخت شده است. نکته دیگر و انتقاد بعدی پرداخت یکسان و مساوی یارانه نقدی به تمام افراد جامعه است که با اصل هدفمند شدن یارانه ها منافات جدی دارد. حتی ابراهیم نکو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته 2/3 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در فهرست یارانه بگیران هستند.
خب آیا انصافا همه مردم کشور مستحق دریافت یارانه نقدی هستند؟ خب باید بررسی کنیم. وقتی که بررسی میکنیم میبینیم جمعی از هم وطنان عزیز ما نیازی به این مبالغ ندارن. حالا من یک نمونه اشاره میکنم، مثلا نمایندگان مجلس. چه لزومی دارد نمایندگان مجلس یارانه نقدی دریافت کنند؟
2/3 میگیرن مثلا اینکه یارانه نقدی.
حالا من بیشتر از اینم میدونم. خب به هر حال ببینید این کار صحیحی نیست.
کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز از جمله منتقدان پرداخت یکسان و فراگیر یارانه‌ها به تمام ایرانیان است.
آمارگیری دقیقی بشه که نه فساد برخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن. یکی است که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته، به چه مناسبت باید مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه؟
به نظر میرسد این سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در آن شب پاییزی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 برای یارانه بگیران و اصولگرایان حامی دولت آنقدر شیرین بود که کمتر کسی به هشدارهای منتقدان این برنامه گوش بسپارد.
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این مملکت امام زمانه، همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله، این پول امام زمانه، پول با برکته، پولیست که زمینه رشد جامعه است، پول حلال و پاکه.
اما حال آن شیرینی و ماه عسل اصولگرایان به سر آمده است. پرداخت ماهانه 45,500 تومان به 76 میلیون ایرانی دیگر امکان اجرایی شدن ندارد و مسئولان دولت 11 تأکید می کنند بودجه‌ای برای ادامه این روند در اختیار آنها نیست. در شب‌های گذشته اسماعیل جلیلی عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای ایران از دلایل ناکامی دولت در اجرای این قانون و تلخ‌کامی اقتصاد ایران از رهگذر اجرای هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت.
اما در مرحله اول یک پرداختی صورت گرفت که دولت در یک کار انجام شده خودشو قرار داد. برآوردی که در از محل درآمدها میشد با اون چیزی که تحقق پیدا کرد فاصله بده. شما میدونید ما مصرف عامل‌های انرژیمون قبل از اجرای هدفمندی یارانه عددی که به محض اجرای هدفمندی این مصرف کاهش پیدا کرد، به تناسب کاهش مصرف درآمدهای دولت هم کاهش پیدا کرد. این تفاوت ابتدای کار بار دولت رو به سمت یک کسری برد که این کسری تا به امروز همچنان بردوش دولته.
دولت محمود احمدی نژاد از زمان اجرای این قانون همواره متهم بوده که منابع مالی مورد نیاز برای این پرداخت‌ها را از محل دیگری به جز افزایش قیمت حامل‌های سوخت و دیگر کالاهای مشمول یارانه تامین می‌کرده است. حال وزیر اقتصاد دولت جدید آدرس منابع دولت پیشین برای تامین یارانه‌های نقدی را اینگونه برمی‌شمارد: علی طیب نیا.
و این پرداختای نقدی هم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست نمیاد، بلکه از محل سایر ردیف‌های بودجه و از محل درآمدهای شرکت‌های تولید کننده انرژی است که برنامه سرمایه‌گذاری اونها رو مخدوش کرده. یعنی فاز اول عمدتاً از محل منابع بودجه و در واقع از محل تعطیل کردن طرح‌های عمرانی پرداخت صورت گرفته که ما در صدد اصلاح این رویه هستیم.
آنگونه که علی طیب نیا توضیح می‌دهد، کارگروهی برای شناسایی گروه‌های برخوردار در سازمان هدفمندی یارانه‌ها آغاز به کار کرده است.
بحث حذف بعضی از دهک‌های درآمدی بالا که واقعاً به این منابع نیازی هم ندارن و در هزینه‌های زندگی اونها نقشی ایفا نمی‌کنه، در دستور کار یکی از کمیته‌های ستاد هدفمندی قرار گرفته.
دولت 11 به دنبال حذف 3 دهک پردرآمد از شمول یارانه بگیران است تا شاید بتواند با منابع حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه و رساندن فقط 50% آن به خانوارهای نیازمند دریافت یارانه، هدفمند شدن یارانه ها را هدفمندتر از قبل دنبال کند. کاری دشوار که هنوز راهی برای اجرایی شدن آن معرفی نشده است.
گزارش آرش حسنی را می‌شنیدیم. اما یک گزارش اقتصادی دیگر، صنعت خودروسازی ایران که مهمترین قطب صنعتی ایران است، در حالت آشفته‌ای به سر می‌برد و روایت‌ها از حجم تولید در این صنعت متفاوت است. از یک سو گفته می‌شود که تولید در صنعت خودرو به 1/3 رسیده و از سوی دیگر مقام‌های رسمی دست کم نصف شدن تولید خودرو در ایران را اذعان دارند. جزئیات بیشتر از فریدون زرنگار می‌شنویم.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در 2 سال گذشته نه تنها کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را باعث شده است که بسیاری از رشته‌های صنعتی ایران را هم با بحران روبرو کرده است. ظاهراً از همه بیشتر صنعت خودروسازی ایران از این تحریم‌ها آسیب دیده است. این تحریم‌ها از جمله باعث قطع همکاری شرکت‌های خودروسازی عمده جهان مانند پژو، رنو، فیات، هیوندای و دیگر شرکت‌ها با ایران شده است. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال پیش 44% کاهش نشان می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دومین جلسه شورای گفتگو در دولت 11 روز سه‌شنبه گفت برنامه تولید خودروی سواری در سال جاری 900,000 دستگاه است که با وجود تولید حدود 300,000 دستگاه سواری در 6 ماه اول امسال، دستیابی به این میزان تولید کار سختی است. این در حالی است که در سال گذشته هم تولید خودرو نسبت به سال پیش از آن با کاهش قابل توجهی روبرو بود. سایت اینترنتی آفتاب در 2 اردیبهشت ماه امسال نوشت که تولید انواع خودرو در سال 91 نسبت به سال پیش از آن با کاهش بیش از 40% روبرو بوده است. علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، آنچنان که کارشناسان صنعت خودروسازی می‌گویند، کاهش نقدینگی و عدم دستیابی صنعت خودروسازی به نقدینگی مورد نیاز خود هم باعث شده است که این صنعت در تأمین هزینه‌های لازم برای تولید با مشکل جدی روبرو شود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز مشکل نقدینگی خودروسازان حل نشده است و دولت در این باره به دنبال برگزاری جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی است. همزمان با کاهش تولید خودرو، این صنعت برای فروش تولیدات خود نیز با محدودیت‌های روبرو است. از جمله سیاست قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی دستمایه اختلاف میان نهادهای گوناگون است، در حالی که مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت خواهان کاهش بهای خودروهای ساخت داخل هستند. انجمن خودروسازان ایران کاهش بهای خودروهای داخلی را غیر اقتصادی و باعث ضربه بر بدنه صنعت خودروسازی می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تولید انواع خودرو در 2 شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه امسال به 0 رسیده است. ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در 13 شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا گفت همکنون خودروسازان در ایران با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و ظرفیت تولید در واحدهای قطعه‌سازی هم 15-20% کاهش داشته است. روزنامه جهان صنعت روز 2 مهر ماه خبر داد که ایران، که در سال 2011 13 رتبه خودروسازی در جهان را داشت، در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب به 18 و 21 رتبه در تولید خودرو سقوط کرده است.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدیم. همچنان با ما بمانید.
به روزمرگی تن نمی‌دم. از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما خبرها رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا اگر پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید، با این شماره با ما در میون بذارید. 2042 02 21 12 21 12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده مجله شامگاهی باشید تا 15 دقیقه دیگر.